این جوان محبوبتره در نزد خدا من شیخ عابد بخیل از اون کسی که سنی ازش گذشته عبادت میکنه زیاد ولی اهل بخل ولی بخیل. علت هم داره آقا، میدونید خیلی وقتا آقا تو این سخاوت پرچم دین و انسانیت بلند میشه ولی اون که از جیب یه جوان گناهکار باشه. شما آقا میخواد این هیئت رو علم کنید، اعلامیه میزنید به دوست رفیقاتون میگید، یهو میبینی اونی که حالا علی‌الظاهر در نظر شما یه خورده داش مشدیه بیشتر خرج میکنه، اون پولو میده بریم میدیم، میای سراغ من طلبه التماس میکنی، من شاید 10,000 تومان از جیبم در بیارم به شما بده. این پرچم امام حسین رو بلند کرده، اینا فرق دارن. یا حالا اون عبادت تو خونه تو خیلی محدود و محصوره، فرق داره با این که یه پولی بیاد از دست یک جوان سخاوتمند با اون پرچم امام حسین بلند بشه. فرمود یه شخصی از یمن اومد محضر پیغمبر، این شروع کرد به بد اخلاقی کردن، توهین کرد. رسول خدا معمولا از کوره به در نمی رفت، معمولا عصبانی و ناراحت نمی شد، اما سر این بنده خدا نوشتن رسول گرامی اسلام خیلی ناراحت شد. قرار شد که ایشون رو توبیخ بکنن، جبرئیل نازل شد، عرض کرد یا رسول الله، خدا سلام می رساند و می فرماید این بنده ما رو توبیخ نکنید، از این بگذرید، او رو مورد عفو خودتون قرار بدید. رسول خدا عرضه داشتن که علتش چیه، برای چی من بعد از او صرف نظر بکنم؟ خداوند متعال فرمود به خاطری که او یک شخص سخاوتمند و سفره داره، مردم رو اطعام میکنه. پیغمبر تا اینو شنید لبخند روی لبهاش نشست، رو کرد به این مرد یمنی، فرمود قرار بود برخورد تندی باهات بکنیم، اما خداوند به من خبر داد که چون تو اهل سخاوت هستی از تو بگذرم. گفت آقا مگه خدای شما سخاوت و بخشندگی و سفره‌داری و دوست داره؟ پیغمبر فرمود اصلا یکی از صفات خدای من سخاوت و بخشندگیه. او صدا زد اشهد و الله اله الا الله و مسلمان شد. خاطر همین یه چند تا دیگه عرض بکنم. فرمود فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، کسی که اطاع میکنه و میبخشه، اهل تقوا، نیکی رو تصدیق میکنه، فرمود ما او رو در مسیر آسانی قرار میدیم، زندگیش رو قلتک میندازیم، گیر و گوراش رو کمتر میکنیم. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، اما کسی که بخل داره، دستش بسته است، فقط دنبال مالندوزیه، فقط دایره زندگی خودش رو میبینه و نیکی رو تکذیب میکنه، فسنیسره للعسرا، ما دائما چوب لای چرخش میندازیم. ولو اینکه پولم تو زندگی زیاد باشه ولی گره های زیادی توی عرض کنم جهات مختلف در زندگیش میفته. لذا فرمودن پیغمبر تجافوا عن ذنب سخی، از گناه آدم سخاوتمند بگذرید، ازش عبور کنید، یا آوانسی بهش بدید. فان الله آخذم بيد كل ما اثر، فرمود چون این سخاوتمند و بخشنده کسی است که هرگاه لغزشی بکنه خود خدا دستش رو میگیره. آخذم بيد و فاتح له كل ما افتقر، و هر موقع هم کفگیرش ته دیگ بخوره خدا در روزی رو به روش باز میکنه. و این خیلی روایات عجیبیه، آدمی که بخشنده است. لذا فرمودن یکی از جاهایی که وارد شده آدم ببخشه و انفاق بکنه کجاست؟ من اقتاره، تو تنگ دستیه. فرمود این دست بخشندتون رو به خدا نشون بدید، خدا دست بخشندش رو رو میکنه، گره ها رو باز میکنه. فرمود یه موقع اگه غم به دلتون افتاد برید به یه فقیری صدقه بدید، برید با عرض کنم یتیمی عطوفت بکنید. اینها کرب و قصه و حزن رو از دل بر می‌داره و برطرف می‌کنه. فرمود اصلا یکی از اسباب ازدیاد روزی چیه؟ یکیش همین سخاوت. حدیث فرمود علیکما بالسخاء و حسن الخلق، بر شما باد که بخشنده باشید و خوش اخلاق. فانهما یزیدان الرزق، چون این سخاوت روزی شما رو میبره بالا. من خیلی آقا از قدیمی ها خدا رحمتشون کنه پارسال بودن امسال نیستن، خدا ایشالله نور به قبرشون بباره، دیده بودید بعضی از این پیر زنها و پیر مردای قدیمی که وقتی میرفتید اینا دوست داشتن حالا یا پول یا هر چیز دیگه ببخشن. بعد عقیده شون این بود، میگفتن پول که از این کف دست بره خدا میذاره جاش، اگه همین جا بمونه کنار دستش یا چی میاد گرفتاری میاد، میگفت پول رد کن بره، خدا نگاه میکنه به این کف دست تو. همون روزی رو زیاد میکنه و یوجبان المحبه، محبت هم تضمین میکنه بین مردم. فرمود خواستی دل کسی رو به دست بیاری چیکار کن؟ بهش هدیه بده، بهش کادو بده. ما اصلا تو فقهمون داریم تو مصارف زکات، یکی از جایی که میتونید مصرف و عذر میخوام زکات رو مصرف کنید عرض کنم در مورد فی مؤلفت و قلوبهم هست، یعنی کسایی که میخواد جذبشون کنید به سمت دین، یا اینا با این پول جذب میشن دیگه، یه خورده خرجشون کن. فهمود از اسباب آگاهی در دنیا و آخرت سخاوت. این دوتا حدیث رو بخونم. فرمود سادت الناس فی الدنیا الاسخیا. چقدر آقا روایات امام حسین ها سنگ تموم گذاشته. فرمود آقاترین مردم در دنیا سخاوتمندان هستند و سادت و اهل الجنه الاسخیا، تو بهشتم آقاترینشون همین اسخیان. ان افضل الناس ایمانا ابسطهم کفن، با فضیلت ترین مؤمنین کسایی هستن که دستای گشاده و بخشنده دار. اونایی که خرج میکنن یا برای دین یا برای انسانیت یا برای هم نوع، تو هر قشری تو هر نوعی تو هر جهتی، و آروم نمیگیرن تو ذاتشونه تو خونشونه. اونایی هم که نیست آقا رفتن اکتساب کردن شدن سخاوتمند، همون بخشندگیشون سرعت سیرشون رو در عرض کنم آخرت زیاد خواهد کرد، خدا رحمت کنه. من یه مثالی عرض بکنم، فرمود در ذکر خیر صالحین رحمت خدا نازل میشه. مرحوم میرزا احمد عابد نهاوندی، برای ایشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون ولی خدا بود بدون شک، تو همین تهران زندگی میکرد، تو بازار تهران کاسب بود، ضلع شرقی مسجد جامع بازار مغازه داشت. تقریبا فکر میکنم سال 57 58 59 هم از دنیا رفت. مرحوم میرزا احمد عابد نهاوندی شاعر بود، حکیم بود، بی سواد، کاسب و ولی خدا و اهل معرفت، پای درس هیچ عرفان و عرض کنم عارفی هم نشسته بود تا اونجایی که بنده میدونم، جلسه خاصی نمیرفت، ولی گاهی آقا دا از روی حکمتی که خدا بهش داده بود که حالا عرض میکنم، اولیای خدا میومدن پا منبرش میشستن. تو همین عرض کنم دروازه دولاب تهران خیابون 17 شهری و منزلشون همینجا بود. یه جلسه ای هم اگه اشتباه نکنم منزل مرحوم میرزا ابوالقاسم عطار که ایشون هم از اولیای خدا بود تو همین 17 شهری بود، منبر میرفت، مرحوم رجب علی خیاط و مرحوم حامد اسماعیل آقای دولابی و امثالهم پا منبر ایشون میشستن. ایشون معروف بود به حاج مرشد چلوئی، رضوان خدا بر ایشون، که قطعا شنیدید تو همون ضلع شرقی مسجد جامع بازار عرض کنم یه مغازه بود نجاری، طبقه فوقانیش چلو کبابی ایشون بود، تابلودش حاج مرشد. مغازه ایشون که اونایی که رفتن و تعریف میکردن اون موقع میگن دو تا صف همیشه داشت، یه صف چون زیاد میومدن خلق الله هم غذاش خوب بود هم به خاطر خود حاج مرشد، دو تا صف داشت، یه صف مال کسایی که میخواستن سر میز بشینن و پول بدن غذا بخورن، یه صف هم مال صف فقرا و مساکین و اون کسایی بودن که عائله‌مند بودن و خود مرحوم حاج مرشد اینا رو شناسایی کرده بود. کار هر روزشون بود میومدن به تعداد اعضای خانوادهشون غذا میگرفتن، پول میگرفتن و جیره اون روزشون رو میرفتن. فرض کن خانواده یکیشون سه نفر بود، سه پرس غذا میگرفت 15 تومن پول میگرفت، 4 سیرم گوشت بهش میداد و ردش میکرد میرفت. یه صف بلندی هم بودن هر روز، میخوام بگم آقا معرفت و ورود به عالم غیب و خیلی از چیزایی که ما تو خیلی چیزا دنبالش میگردیم تو همین چیزا مثلا انسان حاصل میشه. راه دوری نیست فرمود و ان الراح لا الیک قریب المسافه. لازم نیست آقا خودتو از چاویزون کنیم، لازم نیست آقا چله بگیری، لازم نیست خیلی کارا بکنی. اینو شما همه شنیدید، خیلی مشهوره. مرحوم حاج مرشد میفرمود این شاگردای بازار که صاحبکاراشون میفرستن اینا رو برن قضا بگیرن، مقید بود، دستور داده بود به کارکنانش که اینا حتما از جلوی من رد بشن. موقعی که میومدن ظرف اینا رو میگرفت پر میکرد برای کیا؟ اوستاشون. میگفت اینا کسایی هستن که صاحبکاراشون از این قضا به اینا نمیدن بخورن. خودش چیکار میکرد؟ کباب و لقمه میکرد، لای نون میپیچید میذاشت دهن اینا. میگفت اینا میان بوی این قضا رو به مشامشون میرسه، خودشون قدرت خوردن این قضا رو ندارن، ولی من میتونم این کار رو انجام بدم. یه کار عمدش هر روز همین بود که به شاگردای بازار اینطوری رسیدگی کنه. سر هر میز میرفت سر میزد، حتی اونایی که پول میدادن اگه میدید برنج تو بشقاب مونده، کباب تموم شده، عرض کنم دو مرتبه کباب میذاشت داخل بشقاب، پول یه دونه غذا رو میگرفت. نه اینکه بگه آقا یه سیخ کباب اضافه گذاشتی بیا حساب کن، نه، یه دونه تابلو رو دخل مغازش گذاشته بود که دیگه این ازهر و من الشمس قالب شما هیئتی‌ها اینو شنیدید و بلدید، که نوشته شده بود نسیه و وجه دستی داده می شود حتی به جناب عالی به قدر قوه. به خاطر همین دخلش هم باز بود، هر کی هر چی نیاز داشت از پول می رفت دستش رو داخل دخل می کرد، هر چی به قول معروف نیاز داشت بر می داشت و می رفت. هیچ کسی هم جرأت نداشت به این حرف بزنه، به هیچ وجه. این حاج مرشد چلویی میرزا احمد عابد نهاوندی که اهل حکمت شده بود، به مرحوم رجب علی خیاط فرموده بود که من این حکمتی که خدا بهم عنایت کرده به خاطر سیر کردن یه گربه است. یه گربه ای رو من دیدم تو چاه افتاده، نمیتونه بیاد بالا، یه چیزی پیدا کردم، یه نخی بهش بستم، یه کباب داخلش گذاشتم، فرستادم پایین. گربه وقتی این کباب رو گرفت سری کشیدمش بالا. وقتی اومد بالا تا تونستم انقدر به این کباب دادم تا سیر شد. میگه حس کردم این گربه شروع کرد برام دعا کردن، خدا حکمت رو از اونجا به من عنایت کرد. و واقعا آقا حکیم بود، حرفای حکیمانه میزد. پسرشون میگه یه روز به من گفتش که پسرم همیشه آتیش و آب خاموش نمیکنه، بعض وقتا نون خاموش میکنه. یعنی اگه یه گرسنه ای رو دیدی برداشتی یه نونی دادی دستش سیرش کردی، این آتیش رو خاموش میکنه. فقط با آب نیست. یعنی یکی از علما و طلبه های فاضل اون موقع رفت چلو کبابی حاج مرشد که ایشون رو ببینه، شنیده بود ایشون از اولیای خداست. گرفتم سر میز نشستم، حاج مرشد هم اینطوری که میومد میز به میز سر میزد، میگه رسید به من گفت شما چی میخوای؟ یه گفتم خودتو میخوام، برای قضا نیومدم. گفت یه خورده صبر کن خلوت شه چشم. میگه مغازش دو سه ساعت طول کشید، وقتی خلوت شد اومد سر میز من نشست، گفت من در خدمتم. گفتم آقا من خوندنی‌ها رو خوندم، اومدم یه توشه ای از شما بردارم، یه چیزی که به دردم بخوره امروز به من عنایت کن. گفت سه تا مطلب بهت یاد میدم، آویزه گوشت کن، اگه تونستی عمل کنی به خیلی جاها میرسی. اول فهمود تا میتونی هر کاری که میخوای انجام بدی برای رضای خدا انجام بده. و میدونید این شاخه قول شکستنه، این خیلی سخت. خدا رحمت کنه آقای حق شناس به شاگرداشون دستور چله اخلاص میداد، فهمود تا 40 روز بتونید اخلاصتون رو نگه دارید خدا بهتون حکمت میده. من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. بعد فرمود دو، فرمود بعضی وقتا ما آدما باد میکنیم، مغرور میشیم، عجب ما رو میگیره. فرمود یه همچین حالتی به دست داد، سعی کن بادتو بخوابونی، و اون مصد خطرناکه و مضر. خدا رحمت کنه مرحوم ملا هادی سبزواری، اینا مانع دیگه. ملا هادی سبزواری حکیم بود، عالم بزرگی بود، توی حوزه سبزوار کرسی درس داشت. یه روزی احساس کرد که بله داره به قول مرحوم شیطان اذیتش میکنه، باد کرده، بلند شد رفت کرمان توی یکی از حوزه های اون شهر، خیلی معذرت میخوام، شروع کرد به شستن مستراق حوزه و لباس چرک طلبه ها و شد خادم مدرسه. یه مدت که گذشت احساس کرد این باد خوابیده، دو مرتبه برگشت سبزوار. فرمود یک، کارهایی که انجام میدی برای رضای خدا انجام بده. دو، موقعی که احساس کردی باد کردی، سعی کن بادتو بخوابونی. و سه، همیشه بین خودت و خدا یه راه میونبر داشته باش. یه گفتم راه میونبر بین من و خدا چیه؟ گفت خدمت به خلق خدا. فرمود اگه بنات بر این باشه به خلق خدا خدمت بکنی، خدا راحت تر و سریع تر دستتو میگیره، ولی با این نمازهایی که ما ها میخونیم نمیشه. نماز ما آقا کنار نماز امیرالمومنین که هیچ، کنار نماز حضرت سلمان که هیچ، کنار نماز عرض کنم مرحوم آیت الله بهجت بذارن سوت میشه میره هوا، با اینا که ما بهش نمیتونیم بریم. فرمود یه چیزی داشته باش خدا اونجا نگاه کنه. فرمود چند تا چیز راه میونبره. مرحوم حاج مرشد فرمود خدمت به خلق خدا. خیلی از بزرگان توسل به ابا عبدالله علیه السلام هم توصیه کردن. این دوتا واقعا ایشون چشم باطن پیدا کرد. مردم به خدا کلاس عرفان نرفته بود حاج مرشد، ولی چشم باطن داشت. این آقای سیدان مشهد که معرف حضور هست میگفت من جوون بودم طلبه، شنیده بودم حاج مرشد میگفتن ولی خداست تهران، هم مشهد پاشدم اومدم تهران بازار ببینم کیه این حاج مرشد. تا رسیدم کنار چلو کبابی حاج مرشد دیدم ازدحام قلقله جمعیت. گفتم با مردم بی خودی تو بوق و کرنا میکنن میگن یکی ولی خداست. این انقدر سر شلوغه اصلا وقت نمیکنه یه دو تا خط بخونه، نمازی چه میدونم عبادتی استادی ببینه. میگه والا که تا اینجا اومدم برم یه چلو کباب بخورم. رفتم سر میز نشستم، میگه تا نشستم حاج مرشد اومد سرش آورد جلو در گوش من گفت جوون اگه کسی سر شلوغ باشه اشکالی نداره، مهم اینه که دلش خلوت باشه. ما دلمون خلوته، اینطوری مون رو نگاه نکن سرمون شلوغه. سر انبیا و اولیا هم شلوغ بود و دل باید آقا خلوت باشه. اگه دل شلوغ باشه بلا سر آدم میاد. و همین حاج مرشد آقا کسی بود که تو مسجد امام بازار، مسجد شاه قبلی، مسجد امام فعلی بازار موفق شد به زیارت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا. و دنبال چی میگردیم ما ها؟ من طلبه آقا به شخص یه سوراخ دعا رو گم میکنم که حضرت بهش توصیه فرموده بودن. بعد یه روزی که ایشون خواست از تهران خارج بشه، آقا پیام داده بودن توسط یه شخصی که به حاج مرشد بگید از تهران خارج نشه. به نقلی فرموده بودن اگه از تهران بری بیرون بلا نازل میشه. بله خدا رحمت کنه ایشونو، انسان بسیار بزرگی، خیلی هم امام حسینی بود آقا به شدت. این شعر مال حاج مرشد چلوییه. من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی، سبقت از عود و گلاب و نافه انبر گرفتم. بر در دروازه ساعتها نشستم تا سراغ حضرتش از زینب مستر بگیرم. زینبی دیدم چه زینب، کاش مداهش بمیرد، که ز آه آتشینش پای تا سر در گرفتم. که بعد روزه خونده اونجا، مولا شبش نیست، دست بسته سر شکسته دیده اشکالود، اما حالتی دیدم که بر دل قصه دیگر گرفتم. این شعر مال حاج مرشد چلوییه که خیلی قدیمی ها میخوندن، خدا رحمتشون کنه. عرضم رو جمع کنم آقا، روایت هست، فرمود لو کان سخاء رجلا، اگه قرار بود سخاوت در یک شخصی تجلی پیدا کنه و متجسم بشه، لکان الحسین علیه السلام، او کسی جز ابا عبدالله علیه السلام نبود. هیچ کسی تو این عالم مثل سید الشهدا سخاوت به خرج نداده. وقت من گذشته. اون کسی که از همه دار و ندارش گذشت برای دین و انسانیت، وجود نازنین ابا عبدالله علیه السلام. من دیگه زیاد نمیتونم بحثم رو ادامه بدم. آقا بنازم، بچه شیرخواره، نوجوان. من یه موقع سرانگشتی نشستم حساب کردم، دیدم امام حسین کربلا بلایی نبوده که سرش نیاد. از هر قسمی خیلی عجیبه واقعا. به خدا قسم مردم، ما تا روز قیامت هم برای امام حسین خرج کنیم، بازم بدهکار و مدیون سید الشهدای. به والله العظیم شما اصلا دقت کن، هیچ کسی از اهل بیت اینطوری زیارت نشد. هیچ کس. تنها کسی که وقتی زیارتش میکنی به سر بریدش سلام میدی، به لبش سلام میدی، به دندانش سلام میدی، به رگ گردنش سلام میدی، به اعضاء بدنش سلام میدی، میگه السلام علی الرؤوس المشالات، السلام علی الاعضاء المقطعات، السلام علی الاجساد العاریات، السلام علی الشفاه الذابلات، السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسنی که به خون خضاب شد، السلام علی الخد طریب، سلام بر اون گونه های خاک آلود، السلام علی المقتوع الوتین، سلام بر اون رگه های گردن بریده شده. بعد میگد السلام علی الصقر المقروع بالقضیب، سلام بر اون دندون هایی که در مجلس یزید با چوب خیزران بهش جسارت شد. همه رو خرج کرد ابا عبدالله، اصلا هم ناراحت نبود، اما یه جا تو یه نفر نمیتونست براحتی خرجش بکنه برای خدا، اونم یادگار و امانت برادرش حسن ابن علی بود. فرمود نه، این نمیشه، این به این راحتی ها ممکن نیست، چون امانت برادره. هر چقدر قاسم التماس کرد امام اجازه نداد. آخر سر دیگه رو دست و پای ابی عبدالله افتاد. من وقتم گذشته، یه جمله روزه بخونم آیون دیگه مستتون توضیح میدم وست میکنن. چه شد که وقتی حضرت قاسم فنادا یا اماه، امو جانشو از وسط میدون صدا زد، آقا رفت وسط میدون درگیر شد با دشمن، یهو یه صدای ضعیفی شنید، صدا زد امو جان تو رو خدا بسه، استخونام زیر سم اسبان دیگه خرد و خمیر شد. آقا کنار هر شهیدی یه طور عکس العمل نشون داد، بالا سر علی اکبرش فرمود و وضع خده و علا خده، صورت رو صورت علی گذاشت. بالا سر عباس دست به کمر گرفت، صدا زد الان انکسر زهری. آقا با قاسم چه کرد؟ نوشتن و وضع از صدره و علا صدره، این نوجوون 13 ساله رو بلند کرد، سینه قاسم رو به سینه چسبوند. قاعدش اینه، یه نوجوون 13 ساله رو که بلند میکنیم پاهاش تا زمین نیم متری فاصله داره، اما وقتی آقامون سینه قاسم رو به سینه چسبوند، نگاه کردن دیدن پاهای این نوجوان 13 ساله به زمین کشیده میشه. الا لعنت الله.